بیفته من عزتدین حسینی رو میشناسم، قاسملو رو میشناسم، نقشبندی رو میشناسم، میتونم بگم جنازه تو بیارن، ولی اگه بری مثلا خوزستان، من خوزستان بودم پسرم، نرو اونجا، اینجا بمون، اینجا بجنگ. الان 3 سال داری میجنگی، مگه من چیزی بهت گفتم؟
درست.
خب ولی دوستا که 35 نفر جوان آماده شدیم بریم که شدیم 13 نفر، یه دوست یزدی تو جهاد بود، اومد اون واسطه شد، ما رو برد تو سپاه یزد. تو سپاه یزد ما دوره دیده بودیم، من خودم دوره دیده بودم، چند تا دوستای دیگه، ولی به خاطر این چند تای دیگه، همین 10 تا 12 نفر دیگه هم که ندیده بودن، مجبور شدیم تو یزد آموزش ببینیم.
بنده
آموزش می‌دیدیم، ایده ما رو به این شکل نگاه می‌کردن، میگفتن اینا کومول دموکرات تواب هستن، آوردنشون جنوب، یعنی ملت دوستای عزیز رزمنده یزدی ما این شکلی به ما نگاه میکردن، یعنی ما در وطن خودمون مظلوم بودیم، درسته که میدونستن که ما شیعه ایم و میدونستن اصلا نماز شب میخونیم، دعای کومیل میخونیم، دعای تحصیل میخونیم، اصلا یه اوقایی کردیم تو چادر، ولی باورشون نمیشد، میگفت اینا چون توبه کردن دارن این کارا رو میکنن. خب ما 45 روز دوره رو که دیدیم، ما رو فرستادن ربات پشت بادام، منطقه عملیاتی که این هواپیمای آمریکا دادن سقوط کردن نزدیک اونجا، اونجا مواد مخدر رد و بدل میشد، که اون موقع خدا رحمت کنه آقای خلخالی میرفت اونجا شکست میخورد میآمد، ولی ما کردار که بودن اونجا، اون مدت نزدیک یک ماهی که ما اونجا بودیم، یک عدد یا بگم یک گرم آدمی که بخواد مواد مخدر چیز کنه نتونستن، از این ابهت کردیت ما باعث شده بود اونا ترسیده بودن. این بعد چون بعد میدیدن که ما چه کارهای مثلا اخلاقی انجام میدیم، دعا میخونیم، بعد اهل نماز شب و این فضا، بعد دیگه دیدیم نه آقا جان اونجا جای ما نیست، ما نمیدیم اینجا مثلا با مواد مخدر بجنگیم، ما اهل جنگیم، باید بریم جنوب. آوردن ما رو تو لشکر نجف اشرف اصفهان، چون یزد با نجف اشرف بود دیگه،
بنده
ما رو آوردن برای اهواز، شب بود 21/11 باشه، تو آذر ماه ما رو آوردن برای منطقه اهواز که بعد پخشمون کردن مناطق عملیاتی فکه، منطقه عملیاتی فتح المبین. ما اونجا مستقر شدیم که عراق 24 ساعت خمسه خمسه میزد. بعد که شب عملیات نزدیک شد، 19 بود، 19 بهمن ماه سال 61، که دوستان ما که رفتن، یعنی فقط معاون فرمانده برگشت،
عجب،
همه شهید شده، شکست خوردیم. که تو این جریان ولفجر 4 یه صحبتی سردار رضایی کردن، چه قوقایی کرد حاج قاسم، جوابش داد
درست،
بعد شروع کردن که بله حالا چی. خب ولفجر مقدماتی شب 19 هم و 21 هم همون بود. بعد ما برگشتیم شب 21 هم دوباره سوار چیز شدیم، ایفا شدیم که عملیات انجام بشه. بهش میگفتن جنگل عمقر، منطقه عملیاتی چیز ما جنگل عمقر مشهور بود، رمل بود که پیاده شدیم. از چیزی که من رو خیلی ناراحت میکنه گاهن، خیلی چیزا ناراحت میکنه، ولی این تیکه خیلی اعصاب خردیه، که به چه سادگی دارن این خونها رو هدر میدن، یه ایده که از خودمونن. حالا غریبه یه شعری هست میگه انتظاری ازش نیست، این خودیه است که آدم ناراحت میکنه، نمیخوام شعری رو بگم. بعد قبلا ارتش از یابو یا مو از الاغ استفاده میکرد روی مین رفتن رو، که امام ناراحت شده بود، که پیام داده بودن که من روز قیامت نمیتونم جواب این قضیه رو بدم، کی به شما گفت این کارا رو بکنی. شب عملیات شد، همین که دوستمون گفت یه عده رفتن، آیه شمخانی بود و سردار رضایی اومدن، همین آیه باقری هستن الان که سلش کردن برادرشون هم شهید شد،
بله
حسن باقری، اینا اومدن گفتن آقا جان رفتن برگشت نداره، آقا الان که دارید میرید قضیه اینه که آقا اگه هر کس میخواد بلاتش، مثل امام حسین اومد گفتن که آقا الان که هر کسی برگرده.
درسته. ما چون خیلی وقتمون کم هست،
اون من سری برم.
خب خلاصه تر
وارد یه ایده رفتن. آخه این کلمات جالبه، این جنگ رو همه شنیدن.
بله.
این کلمه جالبه، تو اینا دو نفر رفتن از ما جدا شدن، همه پیش کردن چی شد، ترسید فلان، اینا رفتن بعد مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه دیگه اومدن، یکیشو هر کاری کردیم نگفت، ولی یکیشو خواهش کردیم، گفت من در جوانیم یک نخ سیگار کشیدم، نکنه میخوام برم بالای مین پام بلرزه، رفتم با خودم چیز کردم. خودم منو ببخش به خاطر اون گناهی کردم. آیا میتونم توی این عملیات شرکت کنم؟ میخوام برم بالای مین. دوستای ما، دوستای یزدی ما یه گردان رفتن بالای مین، اون منطقه رو باز کردن که به قول معروف تانک و پی ام پی و این ماشینای ما رد بشن. ما میدیدیم دوستانمون میرن بالای مین.
درسته.
که قط پاشون قط میشد با سینه قط میآمدن میرفتن رو گوجه‌ای. گوجه‌ای هم چیز میشد، باور کن شاید یک نفر دو تا سه تا از چیزا رو خنثا میکرد که راه باز بشه، مثلا چقدر 100 متر 200 متر راه باز بشه که تانک ما رد بشه. این تو خونهای رو ما دادیم، این تو جوانهای رو ما دادیم. خب ما که وارد شدیم جاده باز شد. نگو عملیات ما رو لو داده حزب توده، همین بله. دوست عزیزمون گفت
بله
حزب توده لو داده بود. سه تا لشکر بودیم، نجف، قدس، اون یکی رو هر کاری میکنم یادم نمیاد چیه. این دوتا رو جلوش گرفتن. ما به واسطه اینکه گفتیم خب اینا میان از اون ور دور میزنن عراقی ها رو، ما مستقیم رفتیم تو دل عراقی ها. ما رو چیکار کردن؟ توی یک لبرمرسار قرار دادن. دوستای من که 13 نفر بودن خبر نداشتیم که آیا شهید شدن، اسیر شدن. راه باز شد، ناخودآگاه یه عده جلوی ما واسدن جنگیدن، سیاه بودن، سودانی. 800 نفر رو اون شب ما اسیر کردیم، سودانی ها رو. نگو اینه تلس اینا رو که چیز کردیم رفتیم یه جایی به حالات میدان مانندی بود، شبم بود دیگه، RPG میزدی معلوم بود به خودی میزنی، تیراندازی میکنی به خودی معلوم نیست. تا نزدیک صبح شد، نزدیک صبح شد من یه تیر خورد تو دستم، تیر خورد تو دستم، هوا روشن شدیم. یا حضرت عباس، فقط جنازه از خونه، یعنی شما اگر پا میذاشتی چکمت پر خون میشد از ایرانی و عراقی. یه تانک، دو تا تانکمون مانده بود. من رفتم بالای تانک بعدی، گفتم آقا حرکت کن دیگه، نمانده کسی. گفت تا ولی فقیه دستور نده حرکت نمی کنیم. یعنی فرمانده رو ولی فقیه میدونست، آقا میدونست داره کشته میشه، ولی میگفت باید دستور از اون بیاد. من
درسته بنده.
حالا من نمیدونم چه اتفاقی افتاد، کمی حرکت کرد، حرکت کرد، دوم تیر خود تو جمجمم، از رو تانک افتادم زمین تو سیم خاردار تانک. این سیم خاردار میرفت، یعنی تانک حرکت میکنم، من تو سیم خاردار حرکت میکردم. الان بیهوش شدم، چی شدم من نمیدونم. وقتی سرم رو بلند کردم دیدم تو سنگر عراقی هستم، بدون اینکه یک ذره از بدنم خون اومده باشه یا لباسم پاره شده باشه. لباس سپاهم تنم بود، حتی این یازهرایی که زره بودم اینجا و عکس حضرت امام که اینجا بود رو سینم بود. خدای بس این لباس من چی شده؟ بعد این یک تیکه اومدم پایین که قبل از که تیر دوم رو میل کنم اومدم پایین، میتونستم. عراقی ها این بانداجی که دارن اسرائیلیه، یه چسبایی دارن، چسب رو بزنی خون رو میگیره، یعنی اجازه دیگه نمیده. من اومدم گشتم دیدم عراقی اونجاست، بانداج رو بستم، یه عمامه درست شد تو سرم، قشنگ یه عمامه درست شد. دستم هم که یه چفیه داشتم انداختم اینجا و تانک دومی که پشت سر من اومد، اونم اومد که بیاد بره، من آویزان شدم. دوستا دست منو گرفتن، پامم رو پله بود، آویزان بودم. این رفت طرف عراقی ها. یه موشک یه تاپ بهش میگن، این دنبال جای گرمه مثلا اگزوز بانه. این داشت میامد، نگه اون تو مادون قرمز داره میبینه راننده تانک. این ویرایز که زد من افتادم، ولی ما بقی رفتن. دلم سوخت، گفتم ای داد ویدان، موندم تو اینجا، هیچ کسی نبود. تانک این چیزه رفت توی اگزوزش، منفجر شد. یعنی تمام دوستای ما که بالای تانک بودن همه شدن جزغالو، با آهن اومدن پایین.
عجب.
اونجایی که من افتاده بودم گرینوف بود. گرینوف هم شنیده بودم میگه عراقی ها کسی رو با گرینوف پیدا کنن تا تیر آخر رو گلوله، تا تیر آخر میزننش. من سینخیز اومدم کنار جاده، حاشیه جاده، همون تو خاک عراق بودیم دیگه. حاشیه دیم یه دوست اصفهانی بود یا یزدی بود، بچه حال بود، 12-13 ساله بود، تمام بدنش ترکش بود. این چیزی هست پشت سر شماست، تمام بدنش مثل بود سوراخ سوراخ خون می آمد و یه لاشخوری اون لحظه امان به این نمی داد، یعنی میخواست اونو بخوره، ولی من جان داشتم. اون لاشخور رو چیز کردیم تا هوا روشن شد. هوا روشن شد، هلهله عراقی ها شروع شد. هلهله عراقی ها که شروع شد، دو نفر اومدن بالای سر ما.
درست.
من سری کورای چیکار کنم؟
آقا فقط خیلی کوتاه
لباس سوام رو تمام
کردم، خدمت آقا جای
آره لباس سوام رو در آوردم قایم کردم. اون اومد منو بکشه، تیر خلاص بهم بزنه. بعد گفت شباب، شبابی ما بین جوانی دیگه، ما شباب بودیم بله. دیگه اونا میگن اطفال، ما بین اطفال و جوان شبابه. گفت نکشش. گفت چی کجایی هستی؟ گفتم من کردم. متوجه او انت کردی؟ گفتم آره. گفت سریع سراغ زد احمد تعال ماخذین الکردیه. یه دیدم یه کرد عراقی داشت می جنگی با ایرانی، آمد منو گفت رفزنجانی، چون امام رو بسته بودم به من میگفت رفسنجانی، ماخذین رفسنجانی، جدام جدام یعنی جلو، رفسنجانی عربی یاد گرفته بودم دیگه، شروع بودم مترجم. اینا رو که دارم میگم بعدها مترجم شد. گفتیم اونجا این آمد، احمد گفت چرا اومدی تو جوانی؟ گفتم الان کجایی؟ الان ما کجایی؟ گفت شما الان، گفتم اون طرف کجایی؟ ما شما رو آوردیم بیرون، خاک ما چیکار میکنیم؟ این باید میگه ما نمیترسیدیم. به ولای علی یک لحظه ترس نبود، یعنی اونجا من مجادله کردم با اون تا اون آوردم تا یه منطقه. حالا اون دو نفری که میخواستن من ترور کنن یا بکشن اعدامم کنن، اون دوست دیگرمون رو گرفتن دوششون آوردن تا اون مقر. اونجا یه نفر بود سر میبرید، سر میبرید، اصلا اون دشنهی که بود معلوم خون میچکید. خب پاسدار و ریشو هر کسی گیر می آورد چیز میکنم. من باید چه سری دارم میگم شما نگاه میکنی اینه که آخه شما مخفول میمونه، یعنی
آره باید بچسبه ولی خب وقت برنامه
این دریا رو که میخواد چیز کنی قطع اشکرید اون اصلا به پاکی نمیرسه.
بله انشالله فرصت های دیگه آره. خدمت
رو رسیدیم اونجا که دیگه این کرده نذاشت من رو بکشن تا آمدم دیدم دوستامون اونها رسیدیم یک جان. من مترجم شده بودم، سانسور نمی کردم، این افسر منو میزد، هم ترکی کردی عربی ترجمه میکردم، افسر منو میزد. اون ترکه برگشت، افسر ترکه گفت باب چرا سانسور نمی کنی؟ گفتم چی؟ گفت این اسوانی که فوش به صدام میده تا سانسورش گفت تو کتک میخوری. رفتیم یه مقر مثل این، پرچم چیز نقشه عملیات والفجر مقدماتی روی میز بود، زیرش کوماله دموکرات لیبرارها حزب توده و تمام مهر کرده بودن، ماهواره‌ای بود.
عجب. خیلی ممنونم آقا، دست شما درد نکنه. یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم و لحظات پایانی برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم و صحبت‌های پایانی آقای نصراللهی عزیز رو خواهیم شنید. مشق شیدایی تقدیمشون.
این خاطره رو عرض بکنم که اول باری که من با جماعتی از مردم پاوه روبرو شدم در ماهای اول پیروزی انقلاب بود که ما در شورای انقلاب بودیم. من دیدم چند نفر جوان گرم و گیرا و خوشمنظر با لباس کردی آمدن شورای انقلاب، وقت فوری و ضروری خواستن، ما عضو شورای انقلاب بودیم. من با این جماعت جوان و پرشور ملاقات کردم، حرف اینها این بود که در منطقه پاوه و اورامانات ضد انقلاب در صدد است که به مردم انقلابی تهاجم نظامی کنه و سختگیری کنه. و شما به ما کمک کنید تا ما بتوانیم در مقابل ضد انقلاب مقاومت و ایستادگی کنیم.
پدکو کمک، یعنی این کشور 30 میلیونی همین 14 سرباز نفس بریدن رو داره؟ ما هم مثل شما از انقلاب دفاع کردیم، این هم از ما که ما رو اینجا تنیا بذارین؟
فقط توقعشون این بود که دستگاه‌های مسئول که اون وقت خیلی هم محدود بود، مشکلات زیادی هم بود، محدودیت‌های زیادی هم بود، به اونها کمک کنن یه تعدادی سلاح بدن.
تا چند وقت میتونی دووم بیاری؟
اونا از همه جا داره براشون نیرو میاد، ساعت به ساعت بیشتر میشن، ولی من نیروهام یکی یکی دارن آب میشن. خیلی دووم بیارم دو روز.
بریم پای بیسیم تیمسان، باید هلیکوپتر بخوایم.
دیدین چه؟ F4 رو زدن.
هلیکوپتر لازمه.
با این وضع بعید دکتر.
التماسشون کنین تیمسار، بگین نیروهای مهاجمین دارن وارد شهر میشن، بگین این یعنی یک کشتار بزرگ، یعنی فاجعه. بهشون بگین هم هلیکوپتر لازمه هم نیروهای کمکی.
گلابود قضیه پاوه رو شما ها میدونید که در پاوه و روی بلندی ها بعد از چند روز جنگیدن محاصره شده بود. مرحوم چمران با چند نفر معدود همراهش محاصره شده بودن، از اطراف اینا رو ضد انقلاب محاصره کرده بود و نزدیک بودن به اینها برسن که اینجا امام مطلع شدن از قضیه. یک پیام رادیویی از امام پخش شد که همه برن طرف پاوه. حسن
آقا دکتر کجاست؟
من اینجا هم وصفر جا
رفتن دکتر،
رفتن
فرار کردن.
چرا؟
چون خمینی از سرشو بلند کرده.
مهمان رحیم از اطراف ایران گروه‌های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کردند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته و دائره را خرج کنند.
دو بعد از ظهر این پیام پخش شد. ساعت 4 بعد از ظهر من توی این خیابون‌ها، خیابان‌های تهران شاهد بودم که همینطور کامیون و وانت و اینها بودن که از مردم عادی و نظامی و غیر نظامی از تهران و همینطور از همه شهرستان‌های دیگه راه افتادن برن طرف پاوه.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ازتون ممنونیم که با این نوبت از مشق شیدایی همراهی فرمودین. لحظات پایانی برنامه است و فکر میکنم نهایتا یک دقیقه فرصت داریم خدمت آقای نصراللهی عزیز باشیم که خیلی هم کم صحبت کردن، ولی خب شرمنده ایشون و شرمنده همه میهمانان عزیز و ارجمندمون هستیم که وقتمون یه وقتای اول برنامه که میایم میگیم 2 ساعت برنامه، ولی واقعا صحبت‌های میهمانان عزیز و ارجمندمون طوری است که متوجه این گذر زمان نمیشیم. ولی قول میگیریم همینجا که انشالله برنامه های آتی هم خدمت هر 4 عزیز باشیم و انشالله باز استفاده بکنیم از اسیر و اسارت و از آزاده و آزادگی، انشالله بیشتر دم بزنیم و بشنویم. آقای نصراللهی عزیز، 1 دقیقه پایانی برنامه خدمت شما باشیم و سخن پایانی شما رو بشنویم و هر چه که دل تنگتان میخواهد بگین لطفا.
راجب اسارتم بگم یا
من دوست دارم لحظه آزادیتون رو بگید، یعنی اون لحظه ای که آزاد شدین چه حسی داشتین، اینو بگین و خداحافظی بکنیم.
والله همه است دوستایی که اینجا نشستن، خب یه چیز روز خوبی بود برای بله. ما برای خانوادمون. من همینجوری که گفتم اون موقع بعد قطعنامه به اصطلاح اسیر شدم تو عراق رفتیم، اونجا این آقا داشت صحبت میکرد، اونجا چون ما همه سنم پایین بودیم، آقا دوست عزیز که گفت که صورتش مو نداشت، واقعا اون موقع همه مو نداشت. مال اینجا یه سری بچه مثلا میشنویم همکارا دوستان میگن آقا بسیج و مثلا سرواز اونجا چه فرق میکرد، از بس که اینقدر سن پایین بود دیگه اونجا بسیج و سپاه نبود، به همه میگفتن آقا هر از خمینی یعنی شما پاسدار، شما سپاهی، هر از خمینی به این بود. گفت والا ما سرباز مثلا جن مکلف وظیفه، میگفت نه هر از خمینی والا با این سن ما هست، چون اون همه خودشون همه سن بالا بودن.
درسته،
ما با این روال به سلام اون موقع رفتیم خدمت اسیر شدیم و اومدیم. الان هم یه سری مشکلاتمون واقعا زیاده، بچه‌مون، خودمون. الان من به شما خدمت درس کردم، الان خودم آژانس کار میکنم، خوشبختانه من الان آزاده دارم، مثلا حقوق میگیره، یکی من بنده خودم اصلا حقوق نمیگیرم. حالا نمیدونم مشکل کجاست، چون سرباز نیره هواییم
حقیقت جانباز،
من الان حقوق
نمیگیرم. ارتش باشن ایشون چرا سازمان ملل باید بهش حقوق بده؟
چون 23% اونجا من
خدا حفظتون کنه. بله واقعا من گرفتم. خودم اینو قبل از برنامه شنیدم، با خودم فکر کردم که عجیبه که از زانی که افتخارای این میهن عزیزمون هستن، الان حاج آقای نصراللهی عزیز با اینکه 2 سال و 17 روز اسیر بودن توی زندان‌های رژیم بعث عراق، الان یه زندگی عادی، کاملا عادی دارن و خودشون هم اشاره کردن راننده آژانس هستن. و دیگر میهمانان عزیز و ارجمندمون هم همینطور، علارغم اینکه دارن خیلی عادی زندگی میکنن، ولی عادی نبودن الحمدلله و روح بلندی داشتن. خیلی ممنون از هر 4 عزیز بزرگوار و تشکر از شما هم میهنان عزیز و ارجمند. خدا حافظ مردم شریف ایران.
ساعت 23:52 دقیقه شب هست. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. برنامه مشق شیدایی تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
سودای روی مهارم ساغر میخنده خواهد زد. اگر پیمانه عیشی در این ماتم سر چنان با جان من ایدم در آمیزی که پنداری تو از عالم مرا خواهی، من از عالم تو را خواهم. یا بتانشان از خاک من آینه رخ ساری، رهی خاک سر خود را تماموش سبا.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. شما شنوندگان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید